ساعت 12 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. ثانیه‌ای است که وارد روز شنبه سوم اسفند ماه سال 1392 برابر با 22 فوریه 2014 میلادی شدیم. من وحید فروستاد هستم و از طرف خودم و دیگر همکارانم در تحریری رادیو فردا به شما سلام میکنم و امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. در مجله نیمه شب امشب ما همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من حمید فاطمی حاضر شده تا بشنویم از تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. آقای فاطمی،
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. پارلمان اوکراین به آزادی یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین این کشور از زندان رأی داد. پارلمان اوکراین عصر جمعه سلسله قوانینی را برای رفع بحران در این کشور تصویب کرد. نمایندگان پارلمان با اکثریت 386 رأی بازگشت به قانون اساسی سال 2004 یعنی کاهش اختیارات رئیس جمهوری را تصویب کردند و با تصویب قانون دیگر به آزادی بدون قید و شرط افرادی رأی دادند که در تظاهرات اخیر بازداشت شده بودند. پارلمان اوکراین همچنین قانونی تصویب کرده است که بر اساس آن خانم یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین می تواند از زندان آزاد شود. نمایندگان پارلمان به برکناری وزیر کشور اوکراین نیز رأی دادند. پیش از آن توافقنامه‌ای برای پایان دادن به بحران میان ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین و رهبران احزاب مخالف امضا شده بود. ویکتور یانوکوویچ همچنین در سوگ کشته شدگان تظاهرات اخیر روزهای شنبه و یک شنبه را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرده است. خبرگزاری آلمان به نقل از دادستان کل ونزوئلا گزارش داده است که در حرکت‌های اعتراضی چند روز گذشته ونزوئلا 8 نفر کشته و 134 نفر زخمی شدند. تظاهرات در اعتراض به حکومت نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا از حدود 10 روز پیش در چند شهر این کشور آغاز شده است. تظاهرکنندگان به تورم، فساد مالی، افزایش جرم و جنایت، کمبود نیازمندی‌های اساسی و سرکوبگری حکومت اعتراض دارند و خواهان استعفای مادورو هستند که 10 ماه پیش به دنبال درگذشت هوگو چاوز با اکثریتی اندک به ریاست جمهوری انتخاب شد. مادورو معترضان را به کودتا علیه حکومتش متهم کرده و لئوپولدو لوپز یکی از رهبران شاخص اپوزیسیون را بازداشت کرده است. معاون امنیتی نظامی وزیر کشور ایران از اعزام هیئتی به بلوچستان پاکستان برای مذاکره به منظور آزادی مرزبانان ربوده شده خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا وی گفت از روز 30 بهمن هیئتی از استانداری سیستان و بلوچستان و با حضور نمایندگان دستگاه‌های دیگر به بلوچستان پاکستان رفتند و در حال مذاکره برای آزادی 5 مرزبان ربوده شده هستند. این 5 سرباز روز 18 بهمن ماه گذشته در یک منطقه مرزی سیستان و بلوچستان ربوده شدند. گروه جیش العدل مسئولیت ربودن آنان را بر عهده گرفته و بر روی سایتش در ازای آزاد کردن آنان خواستار آزادی 50 عضو زندانی این گروه، 200 نفر از شهروندان سنی زندانی در ایران و 50 نفر زندانی سنی شده است که میگوید در سوریه در بازداشت سپاه پاسداران هستند. اعتصاب کارکنان امنیت پرواز در فرودگاه فرانکفورت موجب لغو ده‌ها پرواز و سرگردانی ده‌ها هزار مسافر شده است. کارکنان امنیت پرواز فرودگاه فرانکفورت به فراخوان سندیکای خود در اعتراض به ناکافی بودن حقوقشان از ساعت 14 روز جمعه به وقت محلی دست به اعتصاب زدند. به گزارش رویترز تا به حال حدود 90 پرواز لغو شده است. اعتصاب تا ساعت 23 جمعه به وقت محلی ادامه خواهد داشت. کارکنان امنیت پرواز فرودگاه فرانکفورت خواهان 16 یورو دستمزد برای هر ساعت کار هستند، اما کارفرمایان رقم 10 تا 13 یورو را پیشنهاد کردند.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از حمید فاطمی شنیدید. برای دیدن خبرها و تحلیل‌های بیشتر میتونید به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید. اما در ادامه مجله نیمه شب خواهیم دید دبیر این مجله جمشید زن چه گزارش‌ها و تحلیل‌هایی رو برای ما تدارک دیدن. با بازداشت 50 نفر در اهر آذربایجان شرقی در روز جهانی زبان مادری.
منزل پدری یکی از فعالین مدنی آذربایجان بودند که هنوز جمع نشده و صحبتی نشده، اینها از طریق مامورین امنیتی دستگیر شدند.
ابراز نگرانی شورای حقوق بشر سازمان ملل از افزایش اعدام‌ها در ایران.
در کنار اعدام‌های مربوط به مواد مخدره، متأسفانه اعدام‌های سیاسی هم همچنان وجود داره.
آیت الله جنتی میگوید عده‌ای در ایران شبکه زیرزمینی درست کردند که با آمریکا رابطه برقرار کنند.
ایشون عمدتاً مشاوران و کارشناسان سیاست خارجی رو که با دولت آقای روحانی و وزارت خارجه همکاری میکنند.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، مجله هفتگی جامعه رو هم خواهید شنید. هند و چین، دو مشتری بزرگ نفت ایران، واردات خودشون رو در ماه ژانویه افزایش دادن. به گزارش خبرگزاری رویترز، کشور هند و چین مجموعاً به کل حجم مجاز در خرید نفت از ایران نزدیک شدن. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بکتاش خمسه‌پور.
این جهش نشان می‌دهد کل فروش نفت ایران در ماه ژانویه به 4 خریدار بزرگش به بالای سطح 1 میلیون بشکه در روز رسیده است. سطحی که قدرت‌های بزرگ می‌خواهند جهت حفظ فشار بر ایران برای واگذاری برنامه هسته‌ای‌اش محدود نگه دارند. از اوایل سال 2012 میلادی صادرات نفت کشور کمتر از نصف شده، هر ماه میلیاردها دلار زیان برای تهران داشته است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع ناظر بر رفت و آمد نفت کشها افزوده است افزایش صادرات نفت ایران در ماه ژانویه با داده‌ها در زمینه صادرات ایران همسوست که نشان می‌دهد صادرات نفت 3 ماه پشت هم افزایش یافته و در ماه ژانویه به 1,200,000 بشکه در روز رسیده است. رویترز ادامه می‌دهد داده‌های اداره کل گمرکات روز جمعه نشان داد چین بزرگترین مشتری نفت ایران ماه ژانویه بیش از 500,000 بشکه نفت در روز از ایران وارد کرده که در مقایسه با همین ماه در سال گذشته 82% افزایش یافته و نسبت به ماه گذشته ماه دسامبر بیش از 11%. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد برای سال 2014 چین ممکن است نفت بیشتری از ایران خریداری کند، چرا که شرکت دولتی ژو هایژن رونگ سرگرم مذاکره درباره یک قرارداد جدید میعانات است. از سوی واردات هند از ایران در ماه ژانویه در مقایسه با 1 ماه پیش بیش از 2 برابر شده و به بالاترین میزان خود پس از فوریه سال 2012 رسیده است. رویترز می نویسد بر پایه داده هایی که گردآورده، خرید نفتی هند از ایران از 189,000 بشکه در روز در ماه دسامبر به بیش از 400,000 بشکه در روز در ماه ژانویه و 44% بالاتر از سال گذشته خیز برداشته است. این گزارش ادامه می دهد با افزودن 65,000 بشکه در روز واردات نفت کره جنوبی از ایران در ماه ژانویه، تا همینجا خریدهای نفتی آسیایی از ایران از 1,000,000 بشکه در روز فراتر رفته و این در حالی است که داده های ژاپن قرار است هفته ی آینده منتشر شوند. خریداران آسیایی، چین، هند، ژاپن و کره جنوبی در سال 2013 مجموعاً خریدهای نفتی خود از ایران را 15% کاهش دادند و آن را به میانگین بیش از 930,000 بشکه در روز رساندند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و در ادامه یک گفتگو رو خواهید شنید. آیت الله احمد جنتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران گفت عده‌ای در این مملکت شبکه زیرزمینی درست می‌کنند که با آمریکا رابطه برقرار کنند. او همچنین تأکید کرد آیا شما 4 آدم می‌خواهید رابطه برقرار کنید با مردم؟ مردم نه آمریکا و نه شما را قبول ندارند. در همین زمینه دقایق پیش با مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا گفتگویی داشتم و از او پرسیدم سخنان آیت الله جنتی ناظر به چه افرادی است. مجید محمدی:
من فکر میکنم ایشون عمدتاً مشاوران و کارشناسان سیاست خارجی رو که با دولت آقای روحانی و وزارت خارجه همکاری میکنند اونها رو مورد هدف قرار دادند. به عنوان نمونه یکیشون آقای سریع‌القلم هست که حالا مشخصاً تلویزیون جمهوری اسلامی به افکار و آرای ایشون اشاره نکرد، اما به لباس ایشون اشاره کردند که لباسشون فراتر از عرف جمهوری اسلامی بوده. غیر از آقای سریع‌القلم مشاورین دیگه‌ای هم هستند که نظراتی متفاوت با مجموعه حاکمیت در باب رابطه با امریکا دارند. خب از همراهی این مشاوران و کارشناسان با تیم وزارت خارجه و همچنین با تیم آقای روحانی وقتی که سفر خارجی میرن، افرادی هستن مخالف هستن و آقای جنتی مجموعه این نظرات رو داره بیان میکنه.
آقای محمدی، آقای جنتی در یه بخش دیگری از صحبتاشون اشاره کردن که عده‌ای در مملکت شبکه زیرزمینی درست کردن که بتونن با آمریکا رابطه برقرار کنن. آیا این شبکه زیرزمینی ناظر به همین افرادی است که ایشون مد نظر داره که میخوان با آمریکا رابطه برقرار کنن، یا به طور مشخص یک شبکه زیرزمینی واقعا وجود داره و ایشون داره به اون مسئله اشاره میکنه؟
شبکه‌ای که آقای جنتی ازشون صحبت میکنن فراتر از مشاوران و کارشناسان هست. عمدتاً به احزاب و گروه‌های سیاسی و گروه‌های ذی‌نفوذ ایشون داره اشاره میکنه. وجه زیرزمینی رو هم که ایشون ذکر میکنه عمدتاً ناظر هست بر غیرقانونی شدن فعالیت این گروه‌ها و تحت تعقیب قرار گرفتن برخی از اعضای این گروه‌ها، مثل گروه کارگزاران، مثل حزب مشارکت. اینها گروه‌هایی هستند که از دوره آقای خاتمی معتقد بودند که یخ روابط میان امریکا و ایران باید آب بشه، باید تنش زدایی بشه از این رابطه. الان هم در دولت آقای روحانی اینها مؤثر هستن. ایده هاشون اگر هم اجرا نشه حداقل توسط مقامات دولت آقای روحانی شنیده میشه.
آقای محمدی، آیا میشه گفت که صحبت آقای جنتی به نوعی هم ناظر به خود آقای روحانی، آقای ظریف و مجموعه تیم دولت میتونه باشه؟
مستقیما فکر نمی کنم. معمولا سیاست آقای خامنه‌ای، رسانه‌های نزدیک به آقای خامنه‌ای و افراد نزدیک به آقای خامنه‌ای در ابتدای کار دولت‌ها این هست که همراهان و حمایت کنندگان و مشاوران رو مورد هدف قرار میدن و بعد به سراغ شخص رئیس دولت یا وزیر خارجه میرن. عمدتا کسانی رو مد نظر دارن اینها که امروز مؤثر هستن نه تصمیم گیر.
آقای جنتی در یک بخش دیگری از صحبت خودشون در مورد کسانی که در فکر رابطه با آمریکا هستن اشاره کرد که هر چقدر هم که شما در جلسات مخفی خودتون پیام بدید و پیام بگیرید، مردم با شما نیستن و ایشون اشاره کردن تا زمانی که مردم هم نخوان هیچ کاری صورت نمیگیره و پیشاپیش مردم هم آیت الله خامنه ای است. آقای محمدی، مردم مورد نظر آقای جنتی چه افرادی هستن که ایشون به مردم اینقدر ارجاع میدن؟
من اول تفکیک کنم بحث مردم رو با اون جلسات مخفی. این جلسات مخفی نیست، جلساتی است که در اندیشکده‌های دولتی جمهوری اسلامی برگزار میشه. مراکزی مثل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه یا مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه وزارت خارجه یا مجمع تشخیص مصلحت. عمده کسانی هم که معتقد هستند که در روابط خارجی تغییراتی و اصلاحاتی باید صورت بگیره در این مراکز فعال هستند. اینها جلساتشون علنی برگزار میشه و نتایجش هم به رسانه‌ها عرضه میشه و رسانه‌های نزدیک به اقتدارگرایان هم انتقادات روشنی رو از اینها عرضه کردن. اما مردمی که آقای جنتی مد نظرشون هست کسانی هستند که بیرون از دایره این جلسات قرار میگیرند. عمدتاً کسانی که در نماز جمعه ها هستن، فعالانی رو ایشون مد نظر قرار داره که مخاطبین مراسم و سخنرانی های دولتی هستن در ایران.
آیت الله جنتی میگوید عده‌ای در این مملکت شبکه زیرزمینی درست میکنن که با آمریکا رابطه برقرار کنن. گفتگویی رو که میشنیدید گفتگویی بود با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن در آمریکا. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. 14 دقیقه است که از نیمه شب گذشته و ساعت البته به وقت اروپای مرکزی 21:44 است. تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا هم در این لحظه آماده است که با هم می‌شنویم.
آقای جنتی، مردم ایران با آمریکا مخالف نیستند. مردم ایران این 34 نفری که شما سال یک بار دعوت می‌کنی به خیابون‌ها اینا ملت ایران نیستن. ملت ایران اگر از خونه هاشون بیان بیرون، میدان بزرگ و خیابان بزرگ که هیچ، چهارا و خیابان های کوچه که هیچ، تا دم در خونه مردم پر میشه از مخالفان شما.
خواستم اولا به کارگران زغالسنگ معدن زغالسنگ کرمان تسلیت بگم، به خانواده هاشون. دوما با آقای جنتی بگم که شما اگه اعتقاد دارین مردم ایران مخالف رژیم آمریکا هستن، چرا یه رفراندوم برگزار نمی‌کنید؟ رفراندوم برگزار کنید خیلی راحت مشخص میشه تحت نظارت آزمان ملل. ببینید شما مخالف آمریکا هستین یا مردم ایران.
این خانومی که زنگ زد و به آمریکا گفتش که زبان زور و اسلحه دیگه کاربردی تو دنیا نداره، به این خانم بگین که این حرف رو به جمهوری اسلامی بگو. چرا به آمریکا میگی؟ مگه جمهوری اسلامی زبان چه زبانی داره؟
آقای زنتی، کلمه مردم رو 35 سال شماخ کردین، هر جا کم میاره میکنین به سری مردم فلک زده. آقا لطفا این همه کشش ندی، از ما گفتن بود.
خودشون میگن مملکت مال مردم، حکومت هم حکومت مردم. اگه حکومت مال مردمه پس حق دارن که تغییرش بدن اگه خواستن، اگه بخوام حق دارن تغییرش بدن. ولی آقای خامنه‌ای نمیگه کسی بخواد تغییر بده، این آدم آمریکاست. پس اینها نمیتونن با آمریکا هیچ وقت بسازن. چرا؟ چون برای سرکوب مخالفان داخلی اون وقتی بهانه ای ندارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
البته علاوه بر این شماره تلفن، شما میتونید پیامک هم به رادیو فردا بفرستید. 20420-603-87-41-50. اما شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به افزایش گسترده اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرده. همکارم نادر صدیقی از واشنگتن گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
سخنگوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید که در میان اعدام‌هایی که از آغاز سال جاری میلادی افزایش پیدا کرده، تعدادی از شهروندان ایرانی به طور پنهانی اعدام شدند. سخنگوی شورای حقوق بشر سازمان ملل به ویژه از گزارش‌های مربوط به اعدام پنهانی هادی راشدی و هاشم شعبانی آموری که هر دو از ایرانیان عرب تبار اهواز بودند ابراز نگرانی کرده و گفته است که بر اساس گزارش‌ها اعدام پنهانی این دو ایرانی در ماه ژانویه گذشته به عبارتی حدود یک ماه پیش در محاکمه‌ای انجام شده که در آن هیچ یک از مبانی بین المللی دادرسی عادلانه رعایت نشده و این دو از دسترسی به وکیل مدافع نیز محروم بودند. شورای حقوق بشر سازمان ملل به اتهام این دو ایرانی شهروند اهواز نیز اشاره کرده و گفته است که اتهام آنان مفسد فلعرض و محاربه با خدا عنوان شده که مفهوم حقوقی دقیقی از آن در دست نیست. علاوه بر این، هادی راشدی و هاشم شعبانی آموری طی 9 ماه بازداشت در زندان اجازه دیدار با اعضای خانواده خود را نیافتند و تحت شکنجه به اعتراف اجباری وادار شده بودند. سخنگوی شورای حقوق بشر سازمان ملل تأکید کرده که در گزارش‌های متعدد این شورا و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران نسبت به محکومیت این دو ایرانی ابراز نگرانی شده و از دولت جمهوری اسلامی ایران خواستار توقف اعدام‌ها شده بودند. کریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع مدافع حقوق بشر، در مورد بیانیه این نهاد جهانی و افزایش اعدام‌ها از هنگام روی کار آمدن دولت حسن روحانی به رادیو فردا چنین میگوید:
خب در این که نمیشه مستقیم آقای روحانی رو مسئول اعدام‌ها دونست، به لحاظ این که احکام از طرف دادگاه‌های صادر میشه که زیر مسئولیت و نظارت مستقیم قوه قضاییه است، ولی باید توجه داشته باشیم که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور نخست مسئولیت اجرای قانون اساسی در چارچوب قانون اساسی با اونه، دیگر اینکه در جریان مبارزات انتخاباتیش خیلی صحبت از حقوق شهروندی کرده، حقوق مردم ایران کرده و میدونید بالاترین حق انسان حق زندگی است. چطور میشود در یک دولتی که ریاستش با آقای روحانیه، جامعه بین‌المللی بتوانند بپذیرند که ظرف یک مدت کوتاه نزدیک به 100 اعدام در ایران صورت گرفته، یعنی چیزی در حدود 2 اعدام در روز. جمهوری اسلامی بارها گفته که بیشتر این اعدام ها درباره قاچاقچیان مواد مخدره. اولا با توجه به این که ایران، یعنی کشور ایران، عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است از سال 1354 و در ماده 6 این میثاق گفتن که در کشورهایی که اعدام لغو نشده، مجازات اعدام تنها در محیط جنایات بزرگ قابل اجراست و کیف نداند که قاچاق مواد مخدره که جرمه و در خور مجازات، ولی هرگز به عنوان جنایت بزرگ تلقی نمیشه. خب بنابراین اینجاست که استدلال مقامات جمهوری اسلامی بر این که ما داریم با قاچاق مواد مخدره مبارزه میکنیم و اعدامها مربوط به اونه از هیچ جهت قابل پذیرش نیست، به خصوص که در کنار اعدامهای مربوط به مواد مخدره متاسفانه اعدامهای سیاسی هم همچنان وجود داره و نمونش دو جوان عربی که ماه گذشته یادتون هست در اهواز اعدام شدن. اینجاست که خب مقامات سازمان ملل در این گزارشی که دادن نسبت به بالا بودن اعدام در ایران واقعا اعلام خطر کردن.
در بیانیه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن ابراز تأسف عمیق نسبت به ادامه روش جمهوری اسلامی در زمینه اعدام و اعمال مجازات مرگ برای انواع گسترده‌ای از بزهکاری‌ها گفته شده است که دبیر کل سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه این سازمان در امور ایران طی هفته‌های آینده گزارش‌های خود در مورد شرایط حقوق بشر و نقض آن در ایران را به 25مین اجلاس شورای حقوق بشر ارائه خواهند داد.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید. از ایران هم خبرها حاکی است که دست کم 50 تن از شهروندان اهر در استان آذربایجان شرقی پنجشنبه شب در جریان مراسمی به مناسبت بزرگداشت روز جهانی زبان مادری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و به یکی از کلانتری‌های این شهر منتقل شدند. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگو با نقی محمودی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر ساکن آلمان که اخبار این بازداشت‌ها رو پیگیری کرده، ابتدا از او درباره صحت و سقم این خبر پرسیده. نقی محمودی:
بله، این خبر درسته و من اون رو تایید میکنم و در میان این ده ها دستگیر شده در آستانه روز جهانی زبان مادری عده‌ای از فعالین مدنی هم هستند که قبلا نیز سابقه چندین بار دستگیری، محکومیت و زندان رو در پرونده خودشون دارن.
آقای محمودی، دقیقا در چه تاریخی بازداشت شدن، چه ساعتی و محل بازداشتشون کجا بوده؟
دیروز دستگیر شدند و در منزلی یکی از منزل پدری یکی از فعالین مدنی آذربایجان بودند که هنوز جمع نشده و صحبتی نشده، اینها از طریق مامورین امنیتی دستگیر شدند.
شما از تعداد بازداشت شده ها خبر دارید؟
تقریبا نزدیک به 60-70 نفر تخمین زده میشه، هرچند در بعضی از روایت ها بحث 100 نفر هم هست، ولی 60-70 نفر رو میشه گفت که این آمار دقیقی از تعداد بازداشت شدگان هستش.
آقای محمودی، تو صحبتاتون گفتین که این افراد همزمان با روز بزرگداشت زبان مادری بازداشت شدن. آیا در محلی که تجمع کرده بودن مراسم خاصی بوده و در جریان اون مراسم بازداشت شدن؟
معمولا سالیانه در شهرهای مختلف آذربایجان برای بزرگداشت روز جهانی زبان مادری مراسمی برگزار میشه و در این مراسم عده‌ای از افراد سخنرانی میکنند در ارتباط با اهمیت این روز و اینکه در جمهوری اسلامی امکان تحصیل به زبان مادری وجود نداره و این محدودیت اعمال میشه. و مراسم که در حقیقت شروع نشده بود که احتمالاً شاید سرودی خوانده میشد یا شعری خوانده میشد یا چند نفر از دستگیر شدگان صحبت میکردند در همین حد، ولی خب قبل از این که در حقیقت مراسم شروع بشه اونها رو دستگیر کردن و امکان در حقیقت اجرای برنامه برایشون مهیا نشده.
آقای محمودی، الان از وضعیت بازداشت شدگان اطلاعی دارین که کجا نگهداری میشن و پرونده یا براشون تشکیل شده یا خیر؟
اونها رو مستقیما به کلانتری شماره 11 اهر منتقل کردن و در زمان دستگیری هم به شدت این افراد، به خصوص با چندین نفر از این افراد، به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفتن، چندین نفر رو مجروح کردن و پرونده‌ای هم در این ارتباط تشکیل شده که به احتمال قوی به دادگستری تبریز ارجاع بشه.
گویا یک تجمعی شکل گرفته و بعضی از خانواده‌های بازداشت شده‌ها در مقابل این کلانتری تجمع کردند. شما خبر دارین که مسئولان کلانتری چه پاسخی به خانواده‌ها دادن، آقای محمودی؟
بله، عده‌ای از خانواده این دستگیر شدگان از اوایل صبح امروز در مقابل کلانتری مربوطه تجمع کردند، ولی هیچ پاسخی از طرف اونها داده نشده و حتی قضا و تطویی که برده بودن اونها رو هم تحویل نگرفتند و فعلا از وضعیت دقیق این افراد خبر دیگری در دست نیست.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید با نقی محمودی، فعال حقوق بشر در آلمان.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
انفجار روز پنجشنبه در معدن چشمه پودنه در استان کرمان دست کم 3 کشته و شماری مصدوم بر جای گذاشته. جزئیات بیشتر را در گزارشی از شیرین فامیلی بشنوید.
انفجار در معدن چشمه پودنه در منطقه پابدنا در شهرستان کوهبنان، آنگونه که منصور متقی فرماندار این شهرستان به خبرگزاری ایلنا گفته است، بر اثر انباشته شدن و انفجار گاز در تونل و ریزش معدن رخ داده که در این حادثه 3 نفر کشته، 6 نفر زخمی. به گزارش خبرگزاری مهر، حال 2 نفر از مجروحان وخیم است. کرمان یکی از مراکز مهم تولید زغال سنگ در ایران است و فقط در معدن زغال سنگ چشمه پودنه در هر شیفت 350 کارگر مشغول کار هستند. حوادثی از این دست پیش از این نیز در معادن زغال سنگ کرمان رخ داده است. در فروردین ماه سال 88 بر اثر انفجار چاه‌های گاز در یکی از معادن زغال سنگ شهرستان زرند در استان کرمان 12 کارگر جان خود را از دست دادند. به دنبال حادثه در معدن چشمه پودنه، منصور متقی فرماندار شهرستان کوهبنان به خبرگزاری مهر گفت که در گذشته ما به دلیل عدم رعایت ایمنی 2 هفته این معدن را تعطیل کرده بودیم که پس از آن طبق نظر کارشناسان مبنی بر حصول ایمنی در این معدن کار از سر گرفته شد. محمود صالحی فعال کارگری در استان کردستان به رادیو فردا میگوید:
ما تو قانون کار داریم، میگه کارگران برای آموزش 3 ماه باید کارگران را آموزش دادن. در هیچ کجای ایران کارگر آموزش نمیدن تا اینکه مثلا رعایت کنه، چون قانونی وجود نداره برای این. من تا به حال ده ها جلسه رفتم در حل اختلاف، هیئت تشخیص، حتی یک نفر از کارفرمایان نتونستن بگن من این کارگری که دچار احسانه شده من بهش آموزش فنی دادم. اصلا نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تصمیم دولت محمود احمدی نژاد در سالهای گذشته برخی از معادن به بخش خصوصی واگذار شدند و در حقیقت بر اساس این گزارش از همان زمان بود که موج بروز حوادث در معادن و افت شدید ایمنی آغاز شد و چندین حادثه دلخراش در معادن شمال استان کرمان روی داد. به دنبال حادثه انفجار در معدن چشمه پودنه، روز جمعه 2 اسفند ماه علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان دستگاه‌های متولی را موظف کرد بر رعایت استانداردهای لازم و قوانین و مقررات مربوط به معدن در کارگاه‌های بخش خصوصی و آنها را به نظارت بیشتر بر این کارگاه‌ها فراخواند. محمود صالحی فعال کارگری درباره نقش دستگاه‌های متولی و مسئول آنگونه که در قانون کار تعیین شده است به رادیو فردا میگوید:
این قانون کار آیین‌نامه‌های مخصوص خودش داره، مثل آیین‌نامه اجرایی مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی. این آیین‌نامه رسما ابلاغ شده به تمام مراکزها، اما متأسفانه 1/3 از این آیین‌نامه حتی در کارگاه‌ها هم اجرا نمیشه. این آیین‌نامه فقط برای کارگاه‌های که 25 نفر کارگر دارن، اما کارگاه 25 نفر به پایین دیگه شامل هیچ قوانینی در کشور ما نمیشه.
خبرگزاری ایلنا در بهمن ماه گذشته از مرگ روزانه 6 کارگر در ایران خبر داد. محمود خدادوست رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی به این خبرگزاری گفته است که در 9 ماهه سال گذشته 1599 نفر بر اثر حوادث ناشی از کار در کشور جان خود را از دست دادند.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه است که به وقت ایران وارد روز شنبه شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه شنونده مجله جامعه خواهید بود از فهیمه خضر حیدری، اما قبل از اون حمید فاطمی نگاهی خواهد داشت به آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلامی دوباره. کاخ سفید واشنگتن از امضای توافقنامه میان رئیس جمهوری اوکراین و احزاب مخالف دولت استقبال کرد و خواستار اجرای فوری آن شد. سخنگوی کاخ سفید گفت آمریکا اوضاع اوکراین و اجرای این توافقنامه را به دقت رصد می‌کند و در صورت ضرورت آماده تشدید تحریم‌های دولت اوکراین است. در این حال ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین در سوگ کشته شدگان تظاهرات اخیر روزهای شنبه و یک شنبه را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرد. پارلمان اوکراین روز جمعه به آزادی یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین این کشور از زندان رأی داد. پارلمان اوکراین عصر جمعه سلسله قوانینی را برای رفع بحران در این کشور تصویب کرد. نمایندگان پارلمان بازگشت به قانون اساسی سال 2004 یعنی کاهش اختیارات رئیس جمهوری را تصویب کردند و با تصویب قانون دیگر به آزادی بدون قید و شرط افرادی رأی دادند که در تظاهرات اخیر بازداشت شده بودند. نمایندگان پارلمان به برکناری وزیر کشور اوکراین نیز رأی دادند. پیش از آن توافقنامه‌ای برای پایان دادن به بحران میان ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین و رهبران احزاب مخالف امضا شده بود. خبرگزاری آلمان به نقل از دادستان کل ونزوئلا گزارش داده است که در حرکت‌های اعتراضی چند روز گذشته این کشور 8 نفر کشته و 134 نفر زخمی شدند. تظاهرات در اعتراض به حکومت نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا از 10 روز پیش در چند شهر این کشور آغاز شد. تظاهرکنندگان به تورم، فساد مالی، افزایش جرم و جنایت، کمبود نیازمندی‌های اساسی و سرکوبگری حکومت اعتراض دارند و خواهان استعفای مادورو هستند. مادورو 10 ماه پیش به دنبال درگذشت هوگو چاوز با اکثریتی اندک به ریاست جمهوری ونزوئلا انتخاب شد. وی معترضان را به کودتا علیه حکومتش متهم کرده و لئوپولدو لوپز یکی از رهبران شاخص اپوزیسیون را بازداشت کرده است. معاون امنیتی نظامی وزیر کشور ایران از اعزام هیئتی به بلوچستان پاکستان برای مذاکره به منظور آزادی مرزبانان ربوده شده خبر داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، وی گفت از روز 30 بهمن هیئتی از استانداری سیستان و بلوچستان و با حضور نمایندگان دستگاه‌های دیگر به بلوچستان پاکستان رفتند و در حال مذاکره برای آزادی 5 مرزبان ربوده شده هستند. این 5 سرباز روز 18 بهمن ماه گذشته در یک منطقه مرزی سیستان و بلوچستان ربوده شدند. گروه جیش العدل مسئولیت ربودن آنها را بر عهده گرفته است. جسد رضا براتی پناهجوی ایرانی که در جریان درگیری‌ها در بازداشتگاه پناهجویان در پاپوآگینه نو کشته شد به ایران بازگردانده می‌شود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سفارت استرالیا در پاپوآگینه نو ناراحتی دولت مطبوعش از وقوع این حادثه را ابراز کرد. آقای براتی روز 28 بهمن در پی اختشاش در بازداشتگاه پناهجویان جان خود را از دست داد.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از حمید فاطمی شنیدید. همچنان که وعده داده بودین در ادامه این مجله نیمه شب، مجله هفتگی جامعه رو خواهید شنید از فهیمه خضر حیدری. فهیمه در مجله این هفته جامعه ابعاد اجتماعی جام جهانی فوتبال 2014 در برزیل و حضور ایرانیان و جوانان در چنین شادی‌های جهانی رو مورد بررسی قرار داده. قبل از اون که این برنامه رو بشنوید، من وحید فروستاد از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما تشکر میکنم و به همراه امیر در بخش فنی براتون لحظات خوش و آرامی رو آرزو داریم. جامعه
بعد از ظهر جمعه است. سلام میکنم به شما که همراه شدید با مجله جامعه رادیو فردا. من فهیمه خضر حیدری هستم. خوش آمدید به این برنامه. در این مجله جامع ابعاد اجتماعی جام جهانی 2014 میلادی در برزیل و امکان سفر ایرانیان و علاقمندان ایرانی فوتبال و به طور کلی حضور جوانان ایرانی در یک چنین شادی‌های بزرگ جهانی رو بررسی می‌کنیم. جامعه جوان ایران سرگرمی‌های جمعی کم دارد. شادمانی‌های بزرگ گروهی در ایران کمتر فرصت بروز پیدا می‌کنند. شادی‌ها اغلب خانگی است یا در جمع دوستان. شادی‌های بزرگ اجتماعی در آزادی خیابان‌ها کمتر اتفاق می‌افتد. راهپیمایی‌ها و تزیه‌خوانی‌ها و دسته و علم‌های مذهبی جای خود را همیشه داشتند و هنوز هم دارند. ولی حتی مناسبت‌های بزرگ و ملی مثل راهیابی تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی هم اگرچه با شادمانی اولیه همه جا جشن گرفته می‌شود، ولی انگار فرصتی برای همه نیست. سال 2014 میلادی، سال 1393 برای جامعه ایرانی سال حضور دوباره در میدان جام جهانی خواهد بود. این 20مین دور از این اتفاق بزرگ جهانی است که البته تنها در ابعاد ورزشی خود مختصر نمی شود و در سراسر جهان اقتصاد و فرهنگ و جامعه و حتی هنر را هم در دامنه تأثیر و نفوذ خود می آورد. شهروندان عادی از همه جای جهان هر 4 سال یک بار فرصت پیدا می کنند تا این شادی بزرگ جهانی را تجربه کنند. در ایران چه خبر است؟ آقای رؤوف، یکی از مدیران آژانس‌های مسافرتی در تهران، میگوید بازار مکاری برای سفر به برزیل و حضور در جام جهانی راه افتاده است.
تو ایران همیشه تو این مواقع یک بازار مکاری راه میفته. کسایی که اصلا شاید اصلا برگزار کننده حرفه‌ای تورهای ورزشی نیستن، برگزار کننده تورهای عادی هم نیستن، این تورها رو برگزار می‌کنن و مردم اونجا اسیر و به قول معروف سرگردون می‌کنن. یعنی الان آژانس‌ها شروع کردن ثبت نام تورها را انجام میدن، هنوز بلیط مسابقات رو تهیه نکردن، هنوز فکر به پروازهای کانکشن بین شهرها که مسافتهای طولانی هم هستش نکردن. حالا نهایتا یه هتل رو رزرو کردن و پرواز مثلا رفت و برگشت و حالا مثلا با الوزای قصدی اماراتی بوک کردن، ولی فکر ترانسفر اصلی اونجا و بلیط مسابقات رو که یعنی من فکر کنم سردرگمی اصلی مردم اونجا بشه هنوز نکردن.
او از قیمت‌هایی میگوید که متقاضیان این سفر باید برای پرداختنش آماده باشند.
قیمت‌های مختلف اعلام کردن، حالا 22 میلیون تا 50 میلیون بر اساس در واقع ریت هتل، از هتل 2 ستاره تا 5 ستاره.
فروش بلیط‌های جام جهانی 2014 میلادی از مرداد ماه گذشته آغاز شد. مردم از سراسر جهان به fifa.com مراجعه کردند و شانس خود را برای گرفتن بلیط‌های مسابقات آزمودند. نزدیک به 3.5 میلیون بلیط فقط در سایت رسمی فیفا فروخته شد. اما در ایران این راه به روی مردم بسته بود. کارت اعتباری ایرانیان را از قبل تحریم‌های جهانی بی اعتبار کرده بود. پس فدراسیون فوتبال وارد میدان شد. مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار و کارشناس ورزشی، از تمهیداتی میگوید که معمولاً فدراسیون‌های فوتبال برای سفرهای از این دست اندیشیدند و اغلب هم بی‌برنامه و ناموفق بودند.
اگر نگاهی بکنیم به دوره‌های قبلی مسابقات جام جهانی که ایران صعود کرده به این مسابقات، به سهولت متوجه میشیم که سیستم خاصی وجود نداره. هر دوره فدراسیونی که سر کار بوده، بنابر ایده‌های رئیس این فدراسیون و میزان علاقه‌مندی او به اینکه مشارکت مردمی رو جلب کنه و اون دست از افرادی که میتونن بیان از نزدیک تیم ملی رو تشویق کنن، تمهیداتی اندیشیده شده. جام جهانی 2006 که خب آخرین جام جهانی بود که ایران راه پیدا کرد، چقدر اتفاقات حاشیه‌ای رخ داد مبنی بر اینکه اختلاس شده و مبالغی جابجا شده. حتی حجت الاسلام علیپور که مسئول انجام این کار بود، به خاطر ابهاماتی که وجود داشت، حکم جلبش صادر شد از طرف دادگاه ویژه روحانیت. خاطرمون هست که هر وقت ایران بازی داشت، یعنی تو اون 3 تا مسابقه که انجام داد، جلوی دربه ورزشگاه افرادی بلیط‌های بازی رو می‌فروختن، چون می‌دونید دیگه در 1-2 ساعت مونده به بازی قیمت بلیط سر به فلک میزنه و بسیاری هستن که بلیط خودشونو میان میفروشن. کسایی اونجا بلیط میفروختند که چهره‌های آشنایی بودن، حتی وابستگان به کادر فنی و مسئولین فدراسیون، در حالی که بسیاری از ایرانی‌ها از ماه‌ها قبل اقدام کرده بودن و نتونسته بودن بلیط بخرن به اون قیمت منطقی و معقولی که فیفا نرخ‌گذاری کرده. اما اون بلیط‌ها با قیمت‌های نجومی توسط افراد وابسته به فدراسیون و کادر فنی و مسئولین مقابل درب ورزشگاه، مشخصا این قضیه تو بازی ایران مکزیک خیلی سر و صدا کرد که مکزیکیان میان، تماشاچیای پرتعداد مکزیکی، بلیتی که سهمیه ایران بوده رو از ایرانی وابسته به فدراسیون خریداری میکنن، میان داخل ورزشگاه که مکزیکو تشویق کنن که خب اون بازی رو هم ما باختیم.
یا خیلی پولدارها به لحظات جهانی برزیل خواهند پیوست و یا نزدیکان و مدیران و کارمندان فدراسیون. این ترکیبی است که مهدی رستم‌پور برای مسافران ایرانی برزیل 2014 عرض می کند.
این به سرعت تبدیل به تجارت شده. الان شما می‌بینید که بازی‌های فوتبال در کشورمون به کم تعدادترین تماشاچی در نیم قرن اخیر تبدیل شده. یعنی علاقه‌مندان واقعی فوتبال به دلایل مختلف از جمله گرانی بلیط و هزینه‌های سرسام‌آور با توجه به وضعیت اقتصادی که بیان ورزشگاه برگردن، این امکانو ندارن. پس کی میتونه بره جام جهانی تو برزیل بشینه بازی تیم ملی رو نگاه کنه؟ اگر از ایران کسی بره، دو حالت بیشتر نداره: یا خیلی پول داره، یا اینکه از اون امکانات و حالا اسم رانت رو به کار نبریم، تسهیلات به شدت ویژه‌ای که فدراسیون فوتبال داره میده. الان هم ثبت نامو شروع کرده، کارکنان فدراسیون یه تخفیف 50% دارن و افراد دیگه‌ای که به طرق مختلف مسئولینی که میتونن این بلیط‌ها رو دریافت کنن، چون فدراسیون یه سهمیه داره.
اما آقای رؤوف از مدیران آژانس‌های مسافرتی در تهران میگوید حتی در همین سطح هم برنامه‌ریزی جدی برای سفری به پیچیدگی سفر به برزیل نشده است. او میگوید تورها اغلب کار را ساده میگیرند و عموماً و غیر مسئولانه خدمات کافی به مشتریان خود نمیدهند.
برزیل هم یه جایی هستش که اگه بخوان در واقع این تورها زمینی اینا رو جابجا کنن، مشکلات خاص خودشو داره. خود سایت‌های مسافرتی ایمیل نمیدونن سفرهای زمینی در برزیل رو، چون خطرات خاص خودشو داره. هم جاده‌ها ایمیل نیست از لحاظ کیفیت راه.
آقای رؤوف میگوید فدراسیون فوتبال هم در نهایت بلیط‌های خود را تنها به یک آژانس خاص خواهد داد و معلوم نیست سایر آژانس‌ها که بلیطی هم در اختیار ندارند چه خواهند کرد.
فدراسیون فوتبال اعلام کرده که من هنوز به هیچ آژانسی بلیط مسابقات رو ندادم، به طب چون اصلا توضیح نشده توسط فیفا به فدراسیون‌های کشور مختلف، و یه سهمیه مشخصی اعلام کرده که در واقع این سهمیه مشخص رو میخواد به آژانسی که در واقع اسپانسر و کمک‌های مالی به خود فدراسیون فوتبال ایران میکنه رو ظاهرا به اون بده، اون تعداد محدود سهمیه که داره. ثبت نامای اینترنتی هم که 4 تا بلیط سهمیه هر سفر اینترنتی هستش که اگر کسی کریدیت کارت داشته باشد در ایران و اگر در آن ثبت نام به قول معروف قبول بشه و واسش ارسال بشه. یعنی خیلی وضعیت بلیط هنوز پیچیده و مبهمه. من حالا مثلا میتونم بهتون میگم مثلا جام جهانی قبلی که ایران توش حضور داشت 2006 آلمان، مثلا من خودم اونجا بودم، ولی آلمان یک کشوری بود که در واقع خیلی زیاد پهناور نبود مثل برزیل. امکانات راهن خیلی قوی داشت، امکانات هوایی خیلی قوی داشت برای جابجایی مسافر، حتی با اتوبوس و ماشین هم امکانش خود سختی نداشت. برزیل خیلی معضلات خاص خودش رو داره به علت پهناوری کشور و در واقع اون بافت جمعیتی یه نگرانی خاص خودش داره. یعنی من فدراسیون به نظر من خیلی زودتر بیاد وارد مسئله بشه و تکلیف این آژانس‌ها رو در واقع مشخص کنه. فکر می‌کنم مثلا نیاز باشه حداقل تو این شهری که ایران میزبان بازی ها هستش فدراسیون بیاد حالا برای ساماندهی به وضعیت مسافرهای ایران اونجا یه فکری بکنه، چون خواهیم دید که اونجا به حال ایرانی ها دچار گرفتاری خاص خودشون خواهند شد، چون اونجا نه زبان مسلط هستن، مشکل سرقت مدارک خواهند داشت، جا ندارن. به نظرم باید یک ساماندهی از طریق سفارت و فدراسیون اونجا انجام بپذیره.
مهدی رستم‌پور جام جهانی فوتبال برزیل را گران‌ترین جام جهانی تاریخ فوتبال می‌داند و می‌گوید همین سبب می‌شود که علاقه‌مندان واقعی در ایران نتوانند حتی فکر این سفر را هم بکنند.
گران‌ترین جام جهانی تاریخ فوتبال اون سر دنیاست برای ایرانی‌ها و خیلی گرونه، و همین حالا اگه شما برید قیمت پروازا رو چک کنید، چند ماه جلوتر بخواید رزرو کنید، سر به فلک می‌زنه. یه گروه خاص فقط می‌تونن این جام جهانی رو دنبال کنن. برای علاقه‌مند واقعی که ثروتمند نباشه اصلا مقدور نیست. تورایی که نگاه میکنیم، تبلیغاتی که گذاشتن هم قیمت ها معلومه دیگه، قیمت های بسیار سنگین و تحصیلات خیلی ساده از قبیل سیم کارت بهتون میدیم، یه پیرن تیم ملی رو در اختیارتون میذاریم، ولی قیمت های دلاری خیلی سنگین فقط برای 3 بازی تیم ملی ایران.
با این حال آقای رؤوف مدیر یکی از آژانس های مسافرتی تهران یک گروه دیگر را هم به مسافران احتمالی برزیل در تیر ماه 1394 اضافه می کند. خوش شانس ها.
این روزا باب شده تمام شرکت ها و بانک ها جایزه شده قرعه‌کشی جام جهانی و سفر به جام جهانی. شاید یه تعداد محدودی هم از این مسافرهای خوش‌شانسی که در واقع توی این قرعه‌کشی ها برنده میشن اونا هم بتونن شامل این گروه باشن.
جام جهانی فوتبال تابستان گرم و پرحرارتی پیش روی شهروندان جهان بزرگ میگذارد. در ایران اما همچنان جامعه جوان سرگرمی های جمعی کم دارد. با من فهیمه خضر حیدری دقایقی رو در این بعد از ظهر جمعه همراه بودید. خیلی سپاسگزارم از همراهیتون. با شما خداحافظی میکنم تا برنامه جامعه دیگر در جمعه دیگر. خدا نگهدار.
در سیستم ارتباطی کسی نمیتونه مانع بشه. ما باید حرف داشته باشیم برای دنیا و داریم. ما برای حل مشکلات جهان برنامه داریم. رسانه‌های ما باید اینو عرضه کنن.
رادیو فردا رسانه شماست. جایی برای بیان همه عقاید.